بسم الله الرحمن الرحیم.
ما قول داده بودیم که نمیدونم چندمین جلسه زیارت، حالا 167مین جلسه است. 167مین جلسه است که کلن درباره زیارت صحبت میکنیم. ما 2 سال پیش که خدا توفیق داد مشرف شدیم به کربلا برای اولین بار. خب اونجا آدم میره، هر چقدر مثل بنده زیر صفر باشه و ناتوان و ورشکسته به تقصیر باشه، بهره میبره و استفاده میکنه. وقتی که رفتیم اونجا حال و هوای ما تغییر کرد و عوض شد. در اونجا تصمیم گرفتم وقتی که برگشتیم راجع به زیارت چند جلسه ای صحبت کنم. معمولا ما سوژه های سخنرانی رو که تنظیم میکنیم، خب یه ذره تو جو هستیم و توی جامعه و توی بچه ها و جوان ها و صحبت و گفتگو. و عرض کنم خدمت شما که از من وقتی که میخوام سوژه سخنرانی انتخاب کنم، واقعش اینه که مدتها فکر میکنم، خیلی زیاد. واقعش اینه که نه اینکه خیلی آدم متدین و با تقوا و با خدا و اینا باشم، ولی برای وقت مستمعین از اول جوانی ارزش قائل بودم و دلم میخواد که کسانی که با ما برخورد دارن کار میکنن، ما وقتشون رو خیلی تلف نکنیم. احساس وظیفه میکنم نسبت به وقت دوستان و برادران و خواهران، فکر میکنم که مسئولیت شرعی سنگینی داریم. اینه که خیلی وقتا میشه که بیشتر از مطالعه، اونی که وقت من گرفته میشه برای انتخاب سوژه و موضوع سخنرانی است. دلم میخواد که در هر جلسه ای یک مسئله شرعی بگم، یک نکته اخلاقی حداقل بگم، یک نکته اعتقادی بگم، یه روزم بخونم. این 4 چیزی است که همیشه در مد نظر این جانب بوده. اساتید و بزرگان و راهنمایان من در گذشته که نوعا همشون خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن، حقوق زیادی رو بر گردن من داشتن از همین جهت. یک بزرگواری بود که من پیشش درس نخوندم، استاد من نبود، ولی خیلی آدم واردی بود، از مبلغین معروف این شهر بود. پیرمرد شده بود تو خونه، 5-6 سال مرحوم شده. من پیشش میرفتم، ایشون اصرار میکرد که ماه رمضان هر شب برنامه داشته باش. تا چند سال پیش من شبا مثلا از شب 15 هم برنامه میذاشتم یا از شب احیا، میگفت نه هر شب چراغ روشن کن، ولی کسی نیاد تو چی کار داری؟ و ایشون الان چند ساله که مرحوم شده، از دنیا رفته، ولی من توصیهش رو عمل میکنم. البته خیرم میبینم، خیرم دیدم. لذا وقتی میام میبینم 5 نفرن، 10 نفرن، 20 نفرن، 100 نفرن، کمترن، بیشترن، ناراحت نمیشم. برنامه خودم انجام میدم و تأثیرم باید خدا بده. گاهی هم در اون جلسات خلوت و کم جمعیت اثر معنوی بیشتره. گاهی آدم چون به خودش مغرور نمیشه، خودشو قبول نمیکنه، به اسلام تکبر و یا تظاهر پیدا نمیکنه، بیشتر اثر میکنه. به هر حال اونها هم ما را به همین نکات راهنمایی کردن که ما در هر جلسه باید یک مسئله شرعی، یک مسئله اعتقادی، یک مسئله اخلاقی حداقل و یه توسل به امام حسین علیه السلام و اهل بیت داشته باشیم. من دنبال این 4 نکته هستم. نکته دیگر این که خیلی دلم میخواد که مستمعینم رو خسته نکنم و همیشه مستمع فرش باشه، چون آموزش از نظر روانی و روحی یه به اصطلاح رنجی داره، یه ساعتی داره، یه وقتی داره. آموزش رو با زور نمیشه حقنه کرد، نمیشه مطالب رو با زور عرض کنم تزریق کرد. باید در یک فضای خیلی باز و آرام طرف بشینه و مطلب رو یاد بگیره. لذا به خسته کردن و طولانی کردن و خیلی زیاد صحبت کنم هم وارد به اصطلاح قبول ندارم. دلم میخواد که مستمعین من فرش باشن و از طول دادن خودم بیشتر از طول دادن مداها ناراحتم. حتی گاهی میشه همه مداهای ما که مداهای متفرقه دعوت نمی کنیم، همه مداهای دوستان خودمون که گاهی طول میدن ناراحت میشم، هرس میخورم. یعنی اگر از شما مستمعین رو در وسی نداشته باشم، وسط منبر داد میزنم میگم بس دیگه بیا پایین. اصلا کلن از طول دادن ناراحتم. میگم که اگر ما خوب صحبت کنیم، خوب بخونیم، کم بخونیم کافیه. اگرم بد باشه مردم زودتر راحت میشن. یه نکته ایم که معمولاً بهش عنایت داشتم به لطف خدا و امام زمان علیه السلام، اینه که مطالبی را که روش صحبت میکنم مطالب up to date باشه، روز باشه، مطالب باشه که اشکالی از اشکالات جوانان رو برطرف کنه. الان از سه سال که ما تفسیر رو، جلسات شب جمعه ما جلسه تفسیر، هنوز هم اسمش جلسه تفسیره، تفسیر قرآن رو متوقف کردیم و موضوعات صحبت میکنیم. همه موضوعات موضوعاتی بوده که موضوعات روز بوده و روشن فکران درگیری داشتن، بحث بوده. اگر بحث عبودیت داشتیم، اگر بحث قرآن داشتیم، اگر بحث زیارت داشتیم و داریم، بحث روزه. یعنی اینا چیزاییست که امروز مردم حسابی توش مشکل دارن، اشکال میکنن و دشمنان ما هم برعکس شماها که مردمان خوبی هستید و ساکت و آرام و در خواب غفلت فرو رفتید، دشمنان شما و ما بیدارن، هم فردی بیدارن هم جمعی، کار میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، اشکال میکنن، شبکه دارن، در اینترنت ایستگاه ها سایت های مختلفی دارن، جلسه دارن، تفسیر قرآن میگن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، دیسکت دارن، سی دی دارن، همه چی دارن. و ما چون الحمدلله حقیم، لزومی نداره هیچ کدوم از اینا رو فعالیت کنیم، فقط سعی کنیم که یک قرونمون رو 2000 کنیم، 2000مون رو 5000 کنیم. لزومی نداره که در راه نشر دینمون فعالیت و کوشش کنیم، زیرا که خدا خودش انشاءالله امام زمان میاد و به اصطلاح فائق و چیره میشه. ما وظیفه هیچ گویا نداریم، بخوابیم و عرض کنم که استراحت کنیم و یه اتاقمونو بکنیم دو تا، یه قرونمونو بکنیم 2000، یه سکه‌مونو بکنیم 10 تا سکه و هیچ کاری به این حرفا نداشته باشیم. اما دشمنان ما بیدارن و دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت و دشمنان حدیث و دشمنان زیارت و دشمنان شفاعت و دشمنان توسل و دشمنان عزاداری، اینا بیدارن و کار میکنن، خیلی هم کار میکنن. یعنی شما یک کمی سرتون رو بلند کنید، دشمنان بغل تخت شما نشستن و خوابیدن، برای پسر شما، برای دختر شما، برای عروس شما، داماد شما، خمسر شما دارن برنامه دارن، صحبت میکنن و الغای شبهه میکنن. اینه که بنده وقتی که میخوام موضوعی رو به اصطلاح روش صحبت بکنم، سعی میکنم که موضوع up to date باشه، یعنی موضوعی باشه که اشکال روزه، مردم باهاش سر و کار دارن و اشکال میکنن و میشنون. موقعی که مشرف شدم کربلا 2 سال پیش، دیدم که زیارت یه موضوع روزه. منم از نظر روحی خیلی شدید تحت تاثیر قرار گرفته بودم از زیارت امام حسین علیه السلام، تحت تاثیر به خصوص از این جهت که من بی‌لیاقت چطور خدا لطف کرد و اجازه داد که برم حرم مطهر امام حسین علیه السلام بعد از 52 سال آرزو. و این یه چیزی بود که خیلی لطف امام حسین علیه السلام بود و لطف خدا بود و خیلی معجزه آسا بود، همش لطف اونهاست. و دیدم که زیارت بحث روزه و خیلی مورد اشکاله و توی زیارت خیلی بحثا داره، امام شناسی داره، امامت شناسی داره، ریز میشه آدم توی مطالب زیارت. لذا بحث زیارت رو شروع کردیم. واقعش اینه که موقعی که بحث زیارت رو شروع میکردم، با خودم میگفتم که مثلا 20 جلسه 30 جلسه 40 جلسه ما صحبت میکنیم، اما حدود 34-35 جلسه در اصل زیارت، آثار زیارت، مقدمات زیارت، محتوای زیارت ها صحبت کردیم. 33 جلسه مثل این که در فرازهایی از زیارت عاشورا صحبت کردیم. زیارت عاشورا رو به تفصیل بحث نکردیم، دلیلش این بود که در 15 سال پیش 14 سال پیش در اولین روزهایی که من منبر می‌رفتم و سخنرانی می‌کردم، یک بار شرح زیارت عاشورا رو گفته بودم، از نوارم پیاده شدم، اونتا متاسفانه توفیق این که کتاب بکنیم هنوز پیدا نکردیم. بعد وارد زیارت آل یاسین شدیم. زیارت آل یاسین که یکی از محکمترین، بهترین و زیباترین زیارته، زیارتی است که با اون امام زمان رو زیارت میکنیم. تو پرانتزم اینو بدونید که معمولا دشمنان ما وقتی اشکال میکنن، به محکمترین منابع ما اشکال میکنن، میلرزونن. به هر زیارتی، به هر کتابی، به هر مطلبی زیاد اشکال کردن، بدونید که اون خیلی محکمه، به خاطر اینکه میخوان ساختمان متزلزل رو که به اصطلاح دو تا تقه بزنن میریزه. علت این که بولدزری حمله میکنن، بخاطر اینکه معلومه که این خیلی بتون آرمست و محکمه، لذا سعی میکنن که این محکما رو خراب کنن. لذا به شفاعت، به توسل، به تمام زور دشمنان شیعه این است که به امامت و مسائل حول و حوش امامت حمله کنن. چون بزرگترین امتیاز تشیع که از اسلام فهمیده و از پیغمبر گرفته مسئله امامته، و چون خیلی محکمه خیلی بیشتر بهش اشکال میکنن. بحث زیارت رو ما در زیارت آل یاسین رو مفصل کردیم که تا دیشب الحمدلله 110 جلسه به نام علی علیه السلام به پایان بردیم. البته میشد مثلا چند جلسه دیگه هم طول و تفصیل داد یا زودتر تموم کرد، ولی من دیدم نزدیک 110 هستیم. به پیشنهاد یکی از دوستان جوانم دیگه در 110 پایان بردیم و پرونده زیارت آل یاسین رو بستیم و خدا خیرتون بده. مستمعین ما، مستمعات ما هم پیاده کردن تقریبا به روزه، یعنی هرچی ما صحبت کردیم همجور پیاده شده، از نوار رو نوشته شده، منتها باید که انشالله خدا توفیق بده که بعدا اونها رو درست کنیم. سه تا زیارته که من این سه تا زیارت رو خیلی محکم و عمیق و از نظر سند معتبر و از نظر روش ائمه دیدم که ائمه خیلی روش توجه دارن، به خصوص زیارت عاشورا و زیارت جامعه. زیارت آل یاسین چون از خود امام زمان علیه السلام صادر شده و متأخر از بقیه ائمه است، خب چیز نداره از نظر ائمه، یعنی بعد از ائمه صادر شده، ولی بزرگان ما خیلی بهش توجه داشتن و از اعمال مخصوصه سرداب مطهره. ولی زیارت عاشورا و زیارت جامعه خیلی محکم و متقنه و زیارت عاشورا از زمان امام باقر علیه السلام به اسلام منتشر شده و گفته شده و ابراز شده، البته بوده، و زیارت جامعه از زمان امام هادی علیه السلام رسم شده، چون اولین گویندهش و انشاء کنندهش حضرت امام علی النقی معروف به امام هادی امام دهم علیه السلام هست که در سامرا زیارتگاهشون هست و انشاءالله خدا قسمت خواهد کرد به همه ما. این سه تا زیارت رو من توی این چند سالی که با اساتیدم بودم خودم مطالعه کردم، خوندم، هم مضامین، محتوا، هم عبارات و هم امام شناسی خیلی مهمه. انسان بایستی که به اصطلاح نمک شناس باشه. به شما توصیه میکنم، به همه شما، اگر از کسی استفاده کردید، از ابتکار کسی استفاده کردید، اگر از کسی بهره بردید، سعی کنید که به عنوان سپاس و تشکر کسی رو که ازش بهره بردید بگید. ما الحمدلله اساتید ما به ما یاد دادن، استادی داشتم خدا انشاءالله رضوان خدا بر او در 100 سالگی از دنیا رفتن، تا چند وقت قبل از مردنش که حالش خوب بود و میتونه صحبت بکنه، میگفت من شبی را نمیخوابم مگر این که برای همه اساتیدم از اول نوجوانی تا اون موقع که استاد داشتم یکی فاتحه بخونم، طلب مغفرت کنم، بعد شب بخوابم. حتی میگفتن 4 سالم بود که یک پیر زنی بود در شهر خودمون که به من حروف ابجد عم جز رو یاد داد، وقتی شبا میخوام بخونم او را هم یاد میکنم و برش طلب مغفرت میکنم. تا بزرگترین استادم که مثلا مرشد بود، مرجع تقلید بود، آیت الله العظما بوده، او را هم دعا میکنم، استغفار میکنم و بعدن به بستر خواب میرم. و من در 3 سال پیش در ماه مبارک رمضان بود یه قسمتش، 47 جلسه در رساله حقوق حضرت، رساله حقوق ملکیه حضرت سجاد علیه السلام صحبت کردم، وقت اونجا چند جلسه در حق معلم صحبت کردم. وقت اگر معلمین خودم رو حقشون انجام ندم در حدی که میتونم، پس من بی خود صحبت کردم، صحبت هایی که کردم مفید نبوده. من باید سعی کنم که حق معلم را انجام بدم و حق پدر، حق مادر، حق بزرگترها را. به خاطر این عرض میکنم، من در گذشته حدود نمیدونم 100 جلسه چقدر برای یه به اصطلاح بخشی، یه خانم هایی بودن که خدا خیرشون بده، باشون کلاس خصوصی داشتم، حدود 100 جلسه در زیارت جامعه صحبت کردم براشون، همش هم ضبط شده، ولی حتی الان فرصت این که به اونا مراجعه بکنم ندارم. اما بهره فراوان از یک کتابی بردم، کتاب به نام انوار اللامه است که الان دستمه، البته عربی است، نمیدونم ترجمه شده یا نشده، نمیدونم شما میدونید ترجمه شده یا نشده. الانوار اللامه، نویسنده کتاب یکی از علمای شیعه در گذشته است به نام سید عبدالله شبر. اونجوری که یادمه مرحوم سید عبدالله شبر، نه دیگه اینجا هم نوشته، 1188 متولد شده قمری، 1242 مرحوم شده، 1242 تفسیری هم داره که فوق‌العاده است. ایشون به نظر من یکی از اون علمایی است که به اصطلاح این روشی که من گفتم ایشون سابقه بر ما داشته، بناش بر اختصارگویی و درستگویی بوده. نوعا کتاباش مختصر مفید ولی عمیقه. تفسیری داره یه جلدی که در حاشیه قرآن چاپ شده، یعنی وسط قرآن اطرافش تفسیره عربی به عربی، با اینکه یه جلده ولی بسیار گویا و بسیار مفیده. ایشون یکی از کارهایی که کتابای زیادی داره، 1242 که مرحوم شده تا حالا که 1421 تقریبا میشه نزدیک 170-180 سال، خانوادهش و فرزندانش اینا تو نجف و بیروت و لبنان و اینها هستن، در ایران هم هستن، شبرها هستن. این انوار اللامعه رو من در طول تاریخ در شرح زیارت جامع بانک، کتاب خیلی مختصر است، میبینید قطرش هم خیلی کمه، بسیار عمیقه و من بسیار ازش استفاده کردم. عوض نوشتن نوت و آوردن یاد داشت، این کتاب رو خواهم آورد در شرح زیارت جامع و مطالب رو از اینجا نقل خواهم کرد، چون وقتی که مطالعه کردم دیدم بیشتر مطالبی که ایشون آورده همون چیزاست که من میخوام بگم. اگر یه وقت مطالبی بود که در سطح جلسه نبود، خیلی سنگین بود، یا قبلا گفته بودم در شرح زیارات دیگه، نخواهم گفت. و اگر مطالبی ببینم اضافه لازمه که از جاهای دیگه بیارم، قطعا جمع آوری خواهم کرد. ولی ما روی لاین کتاب الانوار اللامعه سید عبدالله شبر در گذشته 1242 هجری قمری در شرح زیارت جامعه سخن خواهیم راند انشاءالله. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که بنای من بر این نیست که تمام زیارت جامعه رو شرح کنم، چون اولا مطالبش رو گفتم، ثانیا طول میکشه، دلم میخواد دیگه بحث زیارت رو یه مقدار که پیش گرفتیم به اصطلاح انشالله تمومش کنیم و به بحث‌های دیگر باز روز و اعتقادی بپردازیم. اما دو تا نکته در این شرح هست. یکی این که الان ماه مبارک رمضانه، ماه رمضان با ماه امیرالمومنین و ولایت و اطلاع و آگاهی بر مقامات ائمه و صفات اهل بیت خیلی سنخیت داره، لذا من خیلی خوشحال شدم که تصادف کرد برخورد کرد پایان پذیرفتن زیارت آل یاسین و آغاز زیارت جامعه کبیره به ماه مبارک رمضان، لذا مناسبت هم داره، یعنی بی مناسبت نیست، برای اینکه میرسیم به شبهای فرض کن میرسیم به شب 15 رمضان، امام حسن مجتبی علیه السلام که یه جشن انشالله مختصری خواهیم داشت، میرسیم به شبهای احیا که راجب امیرالمومنین و قرآن بازم متناسب هست و تا آخر ماه مبارک رمضان. سعی میکنم که در امامت شناسی بیشتر اون اشکالاتی را جواب بدم در شرح زیارت جامعه کبیره که امروز مطرحه. توجه کنید، ببینید الحمدلله همه مسائل دست به دست هم داده و بحث ما میتونه بحث خیلی روز باشه، خیلی به ساعت و به دقیقه و به وقت باشه، هم روز، هم زیارت جامعه و هم ماه مبارک رمضان. بنابراین استفاده و ریفرنس اصلی من از کتاب انوار اللامعه سید عبدالله شبره. من برای اینکه شما بدونید که زیارت جامعه کبیره شروح دیگری هم داره، چند شرح را که اینجا اسپردم خدمت شما عرض میکنم که بدانید که در زیارت جامعه چقدر شرحهای مفصلی نوشته شده. یک شرحی نوشته شده رئیس شیخی ها که فرقی هستن به نام شیخ احمد احسائی، که به غلط احسائی شما هم میگه، مال احسا بوده. این شرح بزرگترین، معروفترین، عمیقترین و بهترین شرحی است که تا حالا بر زیارت جامع کبیره نوشته شده. البته چون طرف شیخی است یه نکات انحرافی مختصری هم گاهی داره، ولی بسیار عمیقه و بسیار مشکل، بعض جاهاش هم من نمیفهمم. من اون شرح رو دارم، نگاه کردم، بازم نگاه میکنم، خیلی عمیق و خیلی عالی است، عربی است. شرحی را نوشته مرحوم محمد تقی مجلسی. محمد تقی مجلسی کیه؟ پدر علامه مجلسی معروف. محمد تقی مجلسی جزء اساتید علامه مجلسی بوده، هم پدر بوده هم استاد بوده. ایشون کتابی نوشته در 14 جلد قطور 700 صفحه‌ای در شرح یکی از کتابهای چهارگانه شیعه. سه محمد چهار کتاب نوشتن، دوتش مال یکیه. یک محمد، محمد ابن یعقوب کلینی نویسنده اصول کافی. یک کتاب من لا یحضره الفقیه، محمد ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق که همشهریمون هستن. دو تا کتاب استبصار و تهذیب مال محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی. این شیخ طوسی غیر از خواجه نصیر طوسی است، تقریبا 100-200 سال با هم فرق داشتن. شیخ طوسی این کتاب های اربعه است. محمد تقی مجلسی که پدر مجلسی است و استاد مجلسی است، 14 جلد 700 صفحه ای شرح نوشته بر من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق. چیه تو میشین اینجا از اون ور شهر میای اینجا میگه حاج آقا خیلی کار دارم، خیلی باید قدر منو بدونی که مثلا از محرم از اون که 30 شب 2 شب شما اومدم. چی میگین شماها؟ الان وقت همه چی هم هست، الان برنامه های درست شده که آدم یه دونه حدیث میخواد تق 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 یه کد میده تموم میشه، مسیرشو میگه یا مسیرش هم نمیگه، یه چهار گوش تو صفحه مانیتور درست میکنه میزنه تمام حدیث میاد. چیه تو چیکار کردی تو؟ ما چیکار کردیم؟ هیچی کار اینا کردن. محمد تقی مجلسی اون زمان 400 خورده سال پیش، 450 سال پیش، با عدم امکانات شرحی نوشته بر من لا یحضره الفقیه و در اون شرح در کتاب حج در مستحبات بعد از حج که زیارت ائمه زیارت جامعه را آورده. کی آورده؟ شیخ صدوق. محمد تقی مجلسی در روزت المتقین که شرح من لا یحضره من لا یحضره الفقیه هست شرح کرده زیارت جامعه کبیره رو. البته خیلی مختصر تر از اینه، شاید مثلا خیلی مختصره، اما علما کوتاه ولی پرمغز. پس شرح دوم شرح شیخ محمد تقی مجلسی است. یک شرح دیگه مال شخصی است به نام سید حسین ابن محمد تقی همدانی که اونم الانوار اللامعه است، یعنی همین اسمو داره، ایشون هم شاید از او گرفته. یه شرح دیگه هم داره شخصی به نام میرزا علی نقی ابن مجاهد طباطبایی حائری. یه شرحی دیگه هم داره مال شخصی به نام چاردهی رشتی. یه شرحی دیگه هم داره مال محمد باقر حسینی نائبی. یه شرحی دیگه هم داره سید محمد ابن عبدالکریم طباطبایی بروجردی، اسمش هم الاعلام اللامعه هست. شرح هشتم هم حالا اینا فهرستاده این شرحه. اسم اینا رو میدونستم یادتون نمیمونه، حتی نویسندگان هم یادتون نمیمونه، ولی گفتم به خاطر اینکه در ذهن ما باشه که این زیارت جامعه کبیره جزء زیاراتی است که برای همه ائمه خونده میشه و خیلی معتبره که این علما اومدن برای شرح نوشتن. چیز غیر معتبر و سست رو هیچ وقت دانشمندان بزرگ مخصوصا مثل محمد تقی مجلسی نمی نویسن و اشخاص بزرگ مثل شیخ صدوق نمی آورن. این از نظر شرح زیارت از کنم که جامعه کبیره. در زمان ما هم به اصطلاح شروعی نوشته شده که دیگه من اگر بخوام بگم به اصطلاح شاید طول میکشه. دو سه تا عبارت رو از رو براتون میخوام بخونم و ترجمه کنم در باره زیارت جامعه، چون ما اول باید بگیم که محکمه، یه چیزی سند داره و محکمه. یه چیزی رو، یه مطلبی رو قبل از این عرض کنم که یکی از دوستان من گفتن که دوستان در بازار به اصطلاح شبهه میکنن و میگن، یه حرفی که خیلی مد شده امروزا اینه، میگه حدیث ضعیفه، حدیث ضعیف، و چون حدیث ضعیفه ما نباید از حدیث دلیل بیاریم. خب بله، حدیث ضعیف داریم، صحیح داریم، جعلی داریم، تحریف شده داریم، درسته، حدیث ضعیف داریم، قوی داریم، حدیث غیر از قرآنه. خب چیکار کنیم؟ کل حدیث رو بذاریم کنار؟ خواهش میکنم این تاکتیکی که من عرض میکنم، یعنی تاکتیک دشمنه، من گرفتم جوابش عرض میکنم، خوب دقت کنید. خیلی خوب، حدیث ضعیف داره صحیح داره، دو تا کار میشه کرد. یکی این که کل حدیث رو بذاریم کنار، اصلا از حدیث هیچ استفاده نکنیم، از تاریخ حدیث استفاده نکنیم. کسی میتونه اینو بپذیره که ما کلن حدیث و تاریخ رو بذاریم کنار فقط با قرآن صحبت کنیم؟ اگر ما کلن تاریخ و حدیث رو بذاریم کنار حتی خود قرآن هم اثبات نمیشه. از کجا بفهمیم قرآن کی آورده؟ از کجا بفهمیم که تاریخ زندگی آورنده قرآن کیه؟ ما میخوایم حقانیت قرآن رو بفهمیم، باید حقانیت پیغمبر رو بفهمیم. ما اگر تاریخ و حدیث رو کلن بذاریم کنار میتونیم پیغمبریت پیغمبر اثبات کنیم؟ نه. الان راه ما برای تحقیق در زندگی نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بقیه ائمه نداریم جز به طریق نقل و حدیث، چون قرآن خیلی مجمله، خیلی مختصره و همچنین نسبت به انبیاء گذشته، گذشته که خیلی سخت‌تره، یعنی مرز از الان تا 14 قرن قبل و از 14 قرن قبل تا زمان آدم ابوالبشر، هر پیغمبری که داستان ازش داریم اگر نقل رو بذاریم کنار هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ببخشیدا، اگر حدیث و نقل رو گذاشتیم کنار دیگه در تاریخ سعدی و حافظ و مولوی و افتخارات گذشته و کوروش کبیر رو اینام نداریم، چون همون هم حدیثه دیگه. حدیث یعنی نقل. اگر تاریخ حدیث رو گذاشتیم کنار ما گذشته نداریم، به گذشتمون نمیتونیم افتخار کنیم. اگر حدیث رو کنار گذاشتیم، خیلی ببخشین، خیلی ببخشین، این که من پسر کی هستم اینم دیگه نداریم. ما چجوری اثبات میکنیم که من پسر کی هستم، نوه کی هستم، نتیجه کی هستم غیر از حدیثه؟ غیر از این که ماما نوشته، نرس امضا کرده، بیمارستان تایید کرده، گفته این بچه بچه فلان خانومه، غیر نقله دیگه. ما با به اصطلاح برای این که پسریمونو برای پدرمون، پسران برای پدران، پدران برای پسران اثبات بشن، که ما تو لوله آزمایشگاه که آزمایش نشدیم و راه آزمایش نداره، فقط نقله، درسته؟ اگر هر کی اشکال داره امروز تریبون آزاده بفرما. نه جدا، غیر از اینه ما چجوری میتونیم اثبات کنیم بچه بابامون هستیم، بچه ننمون هستیم، غیر از نقله، غیر از حدیثه؟ پس اگر ما حدیث رو کلن چون ضعیف داره، صحیح داره، درست داره، غلط داره بذاریم کنار، هیچ واقعه تاریخی اثبات نمیشه. هیچ. اینکه من بچه بابام هستم، در تاریخ سعدی بوده، حافظ بوده، تاریخ اینجوریه، در گذشته شخصی بوده به نام انیشتن در فیزیک، اثبات نمیشه. جالینوسی داشتیم در طب، بوعلی سینا داشتیم در فلسفه، اثبات میشه؟ اثبات نمیشه. پس ما اگر کلن حدیث رو گذاشتیم کنار، کلن ما با گذشته ارتباطمون قطع میشه. اگر با گذشته ارتباطمون قطع بشه، قدم از قدم نمیتونیم برداریم هیچ. برای اینکه زندگی ما 90% مال تاریخ گذشته است، 10% مال امید به آینده است و سازندگی آینده است که داریم زندگی میکنیم، طراحی میکنیم. خب میگیم نه، حدیثای ضعیف رو بذاریم کنار، حدیثای صحیح رو بگیریم. این کسی که دشمن شیعه است و میخواد به اصطلاح ناخونک بزنه به شیعه، میاد میگه حدیث ضعیف رو بذار کنار، یعنی اونی که تو میگی حدیث ضعیف، اونی که من میگم حدیث قوی است، حدیث تو صحیح. کی اینو گفته؟ اول نداشت اینو ها، یک سطرم حدیث شناسی بلد نیست. وقتی میگه حدیث قوی، حدیث ضعیف رو بذاریم کنار، معناش اینه آقای شیعه که شبا جلسه آقای افتخارزاده میری، اون احادیثی که تو بهش استدلال میکنی حدیث ضعیفه، اون احادیثی که من میام میگم تو رو خراب میکنم، چهره پیغمبر رو خراب میکنم، چهره امیرالمومنین رو خراب میکنم، تشیع رو خراب میکنم، اینا حدیث قویست. جواب بده به چه دلیل اونی که تو میگی قویست من میگم ضعیفه؟ تو حدیث شناسی نیستی که به یه سری احادیث اعتماد کنیم، به یه سری احادیث اعتماد نکنیم. پس تو حق نداری بگی کدوم حدیث قابل اعتماد، کدوم حدیث قابل اعتماد نیست. منم متخصصش نیستم، میریم سراغ متخصصین بفرمه. وقت اگر رفتیم سراغ متخصصین، دیگه تو دانشگاه نمیتونی بگی فلان حدیث ضعیفه، فلان حدیث قویه. دهنت میچاد اینو بگی، دهنت تو کوچیکتر از این است که این ادعا رو بتونی بکنی. میریم سراغ متخصصین. وقتی میریم سراغ متخصصین مسئله حل میشه، یعنی مجبوریم برگردیم به عقب. متخصصین حدیث، تو یه شخصی داری به نام حذیفه، توحید حذیفی، منم یه شخصی دارم به نام شیخ صدوق، توحید صدوق، این دوتا رو با هم مقایسه میکنی؟ کاری نداره که، خیلی سریعه، یعنی خیلی مشکل نیست. لازم نیست ما همه کتابای سنی رو بخونیم و شیعه رو بخونیم بفهم حقانیت با کدومه. اصلا کلقن شروع میکنه، در رأس کلقند اعتقادات اسلامی چی قرار داره؟ کدوم اعتقاد؟ توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح بخاری، میدونید که صحیح مسلم و صحیح بخاری در نظر اونا تالی تلو قرآنه، که ما نمیگیم کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر تالی تلو قرآنه، میگن تالی تلو قرآنه. این کتابا رو بیاریم با کتاب کافی هم بیاریم، کتاب کافی هم کتاب حدیث ضعیف داره، ببینیم کافی در باب توحید خدا که حدیث ضعیف و اشتباهات و تجسم و پایین آوردن خدا رو بیشتر داره یا حدیث صحیح بخاری. اصلا قابل مقایسه نیست. صحیح بخاری خدا را جسم دونسته، انواع و اقسام، پیغمبر را از پیغمبری پایین آورده، از یه بشر عادی هم پایین تر دونسته و همچنین پیامبران رو چیا داره، حالا نمیخوام اونا رو بگم. کافی بله حدیث ضعیف داره. اگر بگیم در 16,000 حدیث کافی مثلا 1600 تا میشه یک دهم دیگه که اینجوری هم نیست داره، در اونها شما ببینیم نصف احادیث اینجوری است که با عقاید اسلامی روشن، اینم که میگم نه اینکه چون اینجا نشستم حالا عوامم سرم خیلی قیافه ای رو آراستم برای شما صحبت میکنم، خودمون هستیم میگم، هر کی گفتم بیان صحبت بکنیم، خودتون رو با کسانی که شیطنت میکنن درگیر نکنید، سعی کنید خط و مستقیم برین. حدیث رو بذاریم کنار، خیلی خوب بذاریم کنار، از قرآن اثبات کنیم. اگه از قرآن تونستی نماز رو اثبات کنی، اگه از قرآن تونستی روزه ما رمضان اثبات کنی، اگه قرآن از قرآن تونستی حج رو اثبات کنی، آها اینا که مسلمه، پیشی که مسلمه، چرا مسلمه؟ از کجا مسلمه؟ چرا مسلمه؟ از کجا مسلمه؟ اگر مسلمه از حدیث مسلمه. اگر حدیث رو تو به کلی خراب کردی مسلمات هم از بین میره. الان توی هند چقدر جمعیت داره؟ نمیدونم چند صد میلیون. نوعشون آتش چیز بت پرستن، گاو پرستن، گوساله پرستن، مسلمه پیششون، چون مسلمه درسته. پس اگر ما حدیث رو میخوایم قبول نداشته باشیم، مسلمیات یعنی چی؟ میشیم قرآن. تو از قرآن هیچی از دین جز کلیات اعتقادات توحید و نبوت و معاد رو نمیتونی اثبات کنی مگر به حدیث پناه ببری. اگه میخوای اعمالی رو انجام بدی، وقتی حدیث پناه بردی، حدیث مطرح میشه. من حدیث شناس نیستم، تو هم حدیث شناس نیستی، تو فقط اشکال میکنی. اون وقت تو چرا فقط به حدیث شیعه اشکال میکنی؟ کتابای سنی احادیث ضعیف نداره، اشکال نداره، چرا استناد میکنی به کتابهای اهل تسنن بل شیعه رو میکوبی، ادعای تشیع هم داری؟ میخوام اینو بگم، برمیگردیم به حدیث شناسان و متخصصین. اگر برگشتیم به حدیث شناسان و متخصصین، یه نکته دیگری هم روشن میشه که این نکته را در شب 13 رجب در پاسداران گلستان نمیدونم چندم ششم بود هفتم بود پلاکسی گلستان ششم عرض کردم. خیلی مختصر اینم عرض میکنم که این بحث رو ببندیم و یه ذره از به اصطلاح زیارت جامع کبیره رو انشالله شروع کنیم. عرضی که کردم اینه که اگر برای فرج امام زمان یه صلوات بفرستیم من شارژ میشم. ما الان اینجا هستیم هممون، هم من هم سنی هم ضد شیعه هم یهودی هم نصارا، الان هممون اینجاییم، در اینجای تاریخ هستیم. سال چنده؟ 1421، سال 2000 میلادی، سال 1379 شمسی. خب ما میخوایم نسبت به 1379 سال شمسی پیش و 1400 سال پیش قمری حکم کنیم، نگاه کنیم، بریم سیر کنیم، اونجا رو بشناسیم. راهش چیه؟ آقا شما بفرمید، آقای مهندس بفرم. بله، به تاریخ حدیث مراجعه کنیم، راهی دیگه نداریم که. میخوام 1400 سال پیش رو بدونیم. آخه ما یه وقت هستش که من میگم که شنیدم یه کشور کوچیکیست که اونجا پول ریخته، هر کی میره با چمدون جمع میکنه میاد. یه وقتی دبی بود، حالا میگن اخیراً یواش یواش، یه وقتی باکو بود با گوش گاز خورد، حالا میگن برنئیه، اونجا پول بیرزن و جمع میکنن و پادشاهش هم روزای عید میشینه یه نفری 5 دلار جایزه میده، نمیدونم عیدی میده. من میگم که من که کشور برونئی رو ندیدم. برای اینکه ما در موقعیت دقیق اون کشور قرار بگیریم، بلیت بگیریم بریم نمیدونم مالزی، مثل که از مالزی میرن، از اونجا بریم برونئی، خودمون در اون محیط قرار بگیریم، این یه راهشه. من که نمیتونم در 1400 سال پیش قرار بگیرم، فقط راه من نقله، یا لغت ادبیات یا تاریخ یا حدیثه یا عکس و فیلم دیگه اگه داشت باشه، که اونام نیست، تازه اونام نقله، مگه نمیتونن فیلم رو و عکس رو با هم دیگه مونتاژ کنن، میکس کنن؟ اصطلاح فیلمیش میکس دیگه، مگه نمیتونن میکس کنن با هم دیگه؟ پس میشه ساخت، میشه روتوش کرد، میشه ادیت کرد. پس همش نقله. ما دو راه برای رفتن به 1400 سال پیش داریم. از حالا تا سال 260 ما و سنی ها با هم مشترکیم، هیچ کدوممون راویان معصوم نداریم. ما از حالا تا سال 260 هجری که سال شهادت امام حسن مجتبی حسن عسکری علیه السلام و سال آغاز امامت امام زمانه با سنی ها مشترکیم. در چی؟ در این که ما راویان معصوم نداریم. راویان ما عبارتند از همین محدثین و گویندگان و کسانی که کتاب نوشتن و همینجوری که هر کدوم از دیگری نقل کردن. از سال 260 به قبل ما با سنی ها فرق داریم. فرق ما با سنی ها اینه، سنیان راویان خودشون را که صحابه هستن، که تازه تا سال 260 نبودن، خیلی قبلا مردن، زمان امام باقر مثلا سال امام صادق سال 148-150 مردن، راویان خود را که صحابه پیغمبر باشن فقط عادل میدونن همشون رو. ما از سال 260 به قبل راویان خودمون رو معصوم میدونیم. یعنی ما نسل معصوم داریم از زمان رحلت پیامبر در سال 11 هجری تا سال 260 هجری که امام حسن عسکری علیه السلام رحلت کردن، دوره غیبت صغرا و کبرا شروع شد. پس ما از حالا تا 400 سال قبل 273 سال با سنیان این فرق داریم که سنیا تاریخ اسمتشون به سال 11 هجری منتهی میشه، ما تاریخ اسمتمون به کجا؟ به 260 سال. یعنی ما گارانتیمون 273 ساله، اونا گارانتیشون 23 ساله. 23 سال، 273 سال، 250 سال با هم فرق داره. چرا؟ برای اینکه اونا فقط زمان پیغمبر رو میتونن گارانتی کنن، چون پیغمبر معصوم بوده، بعد از پیغمبر معصوم نبودن، به ادعای اونا عادل بودن. اما ما گارانتیمون تا کیه؟ تا سال 260 هجری است. یعنی 273 سال، 13 سال از قبل، 260 سال میشه 273 سال. پس ما در این پروسه، به قول به اصطلاح ژیگولای دیروز و امروز، در این پروسه تاریخ ما 273 سال گارانتی مقام عصمت داریم، اونا فقط 23 سال دارن. ما 250 سال یعنی دو قرن و نیم کامل در نقل تاریخ به مقام عصمت برمیخوریم، گارانتی میخوریم. خب من الان دو تا راهه، از الان میخوام برگردم به عقب. یه راه 23 سال گارانتی داره، یعنی یه معصوم بوده. یه راه 273 سال گارانتی عصمت داره. کدومش مورد اعتماده؟ هر عقلی به من میگه مورد اعتماده، چون سنی هم امام باقر رو تخطئه نمی کنه. یعنی کسی از سنیان نگفته نعوذ بالله امام باقر، امام صادق، امام رضا، حضرت هادی، امام حسن عسکری دروغگوان. دقت کنید، ما در تاریخ و در حدیث اثبات میکنیم که راویان درجه اول اهل تسنن مثل ابو هریره، مثل عایشه، اینا جعالن، یعنی اینکه دروغگوان، حدیث جعل کردن. اونا نسبت به ائمه ما این جرأت رو ندارن، چون میدونن همه اینا آدمای راستگو بودن. اگرم به امامت و عصمت قبول ندارن، به عدالت قبول دارن، به افراد فرزندان رسول خدا قبول دارن. خب این راه رو ما داریم. من میخوام برگردم به تاریخ و برگردم به گذشته. کدوم راه رو انتخاب کنم برای اینکه بفهم اسلام از کجا اومده؟ مطمئن ترین راه، راهی است که 250 سال گارانتی اضافه داره بر راه تو. پس من این راه رو انتخاب میکنم برای چیز. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که اتفاقا به نوع جوانانی که میان از دانشگاه، از کارخونه، از بازار میگن، اون وقتا بازار گارانتی بود، الحمدلله این نونای ربا و حروم رو عرض کنم که این نونایی که قاطی شده، بازار رو هم محیطشو کرده محیط ضد تشیع. به شما میگن که آقا ما اشکال داریم، امیرالمومنین اینجوری گفته، نماز چرا اینجوریه، روزه خونه چرا اینجوریه. میگم آقا جون بشین همه اشکالات تو بری سوا کنیم با هم، دستبندی کنیم. میگن در اصطلاح کامپیوتر ارنج، منظم کنیم همه اینها در یه خط قرار بگیره، ارنج کنیم اینا رو. چجوری منظم کنیم؟ بگیم اصول و فروع، توی اصولم ترتیب بذاریم، بگیم اصول اعتقادات، توحید، نبوت، معاد، اینجوری منظم کنیم. تو تا کجا اومدی؟ داشتم از خیابون رد میشدم، یارو گفتش که حاج آقا ممکنه امام زمان رو برای من اثبات کنی؟ گفتم بله، بفرمی. گفت اثبات کن. گفتم تو کی هستی؟ من برای تو میخوام امام زمان اثبات کنم، باید بدونم تو کی هستی. الان اثبات میکنم، میگم که در آیه قرآن آمده که در سوره هود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. این آیه قرآن قبول میکنی؟ چون ممکنه بگم بعد تو بگی ببخشید من مسیحیم، قرآن رو قبول ندارم. ممکنه بگم در ذیل این آیه امام صادق فرموده که این بقیت الله قائم آل محمد است صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. شما بگی من قبول ندارم، من قبول ندارم امام باقر رو. پس تو اول مشخص کن. هر کسی به شما هر اشکالی کرد، سوالی کرد، شما اولین مسئله که ازش میپرسید، امروز چون مت شده میگم ها، چون اشکال کردن خیلی راحته، خراب کردن خیلی راحته. الان این سالن رو من فکر میکنم که مثلا 1000 تومان صاحبش خرج کرده، اینقدر شیک درست کرده، مرتب کرده، سنگ کرده، فرش انداخته، نمیدونم چراغ زده. الان ما با یه 50 تومانی، واقعا نمیگم، با یه 50 تومانی، 50 تا تک تومانی میتونیم این سالن رو به بهترین وضع در بیاریم. بگیم دو تا از این قلچماقایی که اینجا هستن چند تا چکش بردارن اینجا رو زخمی کنن، یه چند تا زغال بیارن اینجا رو خط بکشن، یه چند تا هم سنگ بیارن شیشه هاشو بشکنن. راهش هم به شما، ما علما باید راه رو به شما یاد بدیم، منتها ما اهل علم هستیم، شما اهل عمل هستید، شما عمل کنید. این سالن به این زیبایی رو که 2 ماه 3 ماه 5 ماه نمیدونم 6 ماه طول کشیده، سنگ کردن، نمیدونم سیمان کردن، نقاشی کردن، گچبری کردن، با 1 ساعت میشه خراب کرد. خراب کردن خیلی راحته، آباد کردن سخته. شما اگر کسی خواست عقاید شما رو به خصوص در جمع خراب کنه، همتون یاد بگیرید اولین حرفی که میپرسید آقا ببخشین شما موضعتون چیه؟ شما مسلمانید؟ چه جور مسلمانی هستید؟ تا کجا رو قبول دارید؟ اگر موضعشو مشخص کنید دیگه نمیتونه بی فرهنگ حرف بزنه. لااقلش اینه که میفهمه یه نفری هست که در مقابلش ایستاده. یعنی چه یه نفر شروع کنه به پیغمبر اشکال کنه، به قرآن اشکال کنه، به امام زمان اشکال کنه، به نمازم اشکال کنه، به گریه کردن بر امام حسین هم اشکال کنه، به پلو دادن روز عاشورا و تاسوعا هم اشکال کنه، به جشن نیمه شعبان هم اشکال کنه. اینجوری هم دیگه مردم الان میگه آقا تو موضعتو مشخص کن، تو تا کجای اسلامو قبول داری؟ اگر شما ارنج کنین، منظم کنین، منضبط کنین، بچینید، خیلی جواب راحت تر میشه. بفرمایید شما تا کجا اومدید؟ بنده در این 40 و چند 30 و چند سال با هر گروهی و فرقه ای، مسلمان و غیر مسلمان، که خیلی صحبت داشتم، صحبت کردم. وقتی اینجوری صحبت کردم خیلی نتیجه گرفتم. هیچ وقت یادم نمیره، این به اصطلاح خستتون کردم با اون راه، این خاطره رو برای شما بگم و به اصطلاح نمیدونم حالا میرسم یا نه، خوشحال شدم چون امشب روزه آماده نکرده بودم، بلد نبودم چیکار کنم، تو اومدی خیلی من خوشحال شدم. عرض کنم که در سال 50 و 51 از یک مدرسه به من خبر دادن که یک کسی اونجا تو اون مدرسه بین معلمین داره قوغا میکنه. یه آدم سرکش معترض، سرکش و معترض، خلاصه در به داغون کرده معلمین رو. دبیرستان، دبیرستان دخترانه بود و از شاگردای ما که خانمایی بودن در اونجا به من خبر آوردن، گفتن یه دختر خانمی هست، ازدواجم نکرده، توی تلویزیونم کارمنده کار میکنه در اون تاریخ و اومده خلاصه لطوپار کرده همه معلمین رو، کسی هم نمیتونه جوابشو بده. بعد این شاگردای ما که اونجا بودن صحبت کرده بودن و اینها و گفته بودن که کسی باشه حاضری صحبت کنی؟ گفت و حاضرم صحبت کنم. اومدم به من گفتن، گفتم که خب بگید که با چه تیپ حاضری. اولین حرفی که زده بود اینه که با روحانی حاضر نیستم صحبت بکنم. اینم تو پرانتز عرض میکنم، من خیلی بدم، خیلی بچه منم خیلی بده، اونم روحانیه، پدر منم خیلی بده، مگه هر کی لباس روحانی داشته باشه بده؟ این منطقم الان خیلی پخش شده، بازم زیاد شده، با هر کی میخوای صحبت کنی روحانی نباشه. بهش گفتم مسئله نیست، غیر روحانی با ایشون صحبت میکنه. گفت کی؟ گفتم که عرض میکنم روز جمعه قرار گذاشتیم با چند تا از این خانوما، با اون خانم گفتیم یه غیر روحانی بیاد. ما همیشه کت شلوار کروات داشتیم دستمون رزه، الان هم هنوز دارم. یه وقت منو یه جاهایی دیدید با کت شلوار کروات اینا تعجب نکنید. عرض کنم که لباسمونو برداشتیم گذاشتیم تو ماشین، بردیم اونجا توی اتاق لباسمونو عوض کردیم اومدیم نشستیم صحبت کردیم. یادمه در جلسه اولی که با من صحبت کرد، مقدمه صحبتش تا تونست به روحانیان بد گفت، فحشای چارواداری. منم همینجوری نگاش کردم و به اصطلاح تحمل کردم و واقعا به خاطر خدا و امام عصر تحمل کردم. گفت هیچی نه، یک کلمه هم دفاع نکرد. گفتم که خب اینا اشکالات اعتقادیه؟ گفت نه. گفتم خب ما اومدیم اشکالات اعتقادی رو بحث کنیم. گفت شما چی کاره هستید؟ گفتم من معلمم. یادمه که من لیست کردم نوشتم 35 اشکال رو در یه جلسه گفت، از عدل خدا، از توحید، از کجا اومدیم پایین. بعد بهش گفتم که شما خیلی نامرتب و نامنظم گفتین. اون موقع هنوز کامپیوتر انقدر شایع نشده بود، ما بلد نبودیم اصطلاح ارنج رو بگیم. گفتم اجازه میدید اینا رو به ترتیب اهمیت منظم کن؟ گفت گفتم اول اصول دین بعد فرودین. گفت باش. اومدیم تو توحید، در توحید صحبت کردیم. یادمه به لطف امام زمان علیه السلام در اواخر جلسه اول، نمیدونم 2 ساعت بود، 3 ساعت بود، 4 ساعت بود، این گریهش گرفت. گفت ادامه بده. گفتم نه بس، انشالله برای جلسه آینده. با اجازتون با یک نفر من 2 سال یا 2 سال و نیم هر هفته جمعه بین 2 تا 4 ساعت صحبت کردم. یادم نمیاد که ما بحثمون به نماز رسید، به ولایت رسید، به امامت رسید. یادم نمیاد. تو همون اصول مشکلات حل شد. یادم نمیاد چه فصلی بود، ولی یادم میاد که مثلا 6 ماه بعدش شد ماه مبارک رمضان، ایشون شبهای احیا رو میومد با خانواده من در منزل ما احیا میگرفت. منتها ما حکومت نظامی میکردیم، لباسمون رو جمع میکردیم که آثاری نباشه. بعد از حدود 4 سال ایشون فهمید ما روحانی هستیم. حل شد، مشکلات حل شد. اون خانم چادر مشکی پوشید، اون زمان چادر مشکی پوشید، از اون اداره استعفا داد، الحمدلله. البته خدا خواست یه کسی رو هدایت بکنه. بعد ازدواج کرد با نظر من، خیلی منظم شد، خیلی مرتب شد، باعث مسلمان شدن 2 نفر غیر مسلمان شد تو فامیلاشون. میخوام اینو بگم، اگر ما اشکالات را بخوایم پراکنده جواب بگیم به نتیجه نمیرسیم. باید اینا رو منظم کنیم. یه کسی که اشکال میکنه اول ازش بپرسیم شما چی کاره این؟ عقایدتون چیست؟ بعدن هم بهش بگین اجازه بدید اشکالات رو به ترتیب اهمیت از بالا به پایین ارنج کنیم، منظم کنیم و ترتیب بندی کنیم، توی اصول بحث کنیم. بعد اگر بحث میتونید بکنید بکنید، اگر نمیکنید از متخصصین سوال کنید. بنده در بحثای اعتقادی حاضرم به همون روال، البته الان کروات دیگه مد نیست، کلا شاپو میگه کلا گیس بذاریم سرمون، نمیدونم عرض کنم که ادیت کنیم خودمونو، عرض کنم که مثل این کسانی که تئاتر بازی میکنن عرض کنم که گریم کنیم. ولی شما اینو همیشه تو ذهنتون باشه، اینایی که میگن با ارتشی نه یعنی چه، اینایی که میگن با بازاری نه یعنی چه، اینایی که میگن با ترک نه یعنی چه. واقعا همه اینا رو میگم، همه فرهنگا غلطه. طرف میخواد ازدواج کنه میگه حاج آقای حسینی ما ترکا فقط ترک نباشن. مگه ترک چیه؟ خوب داره، بد داره، متوسط داره. تو منو دیدی که بدم، چرا همه رو به یک چوب میرونی؟ بعضی از ازدواج میکنن میگن که ما با چادری نه، مانتو سری پوشیده باشه. مگه چادری چه جنایتی به تو انجام داده؟ ما اگر در این نظم و انضباط حرکت کنیم انشاءالله موفق میشیم و میتونیم به نتیجه برسیم. در بحثاتون به متخصصین مراجعه بفرمایید و از متخصصین استفاده کنید. اینا به عنوان مقدمه بود، بعضیش درد دل بود، بعضیش خاطره بود که جالبم بود. من خواستم بگم که ما اگر ارتباط خودمون رو با زمان نبی اکرم با حدیث قطع کنیم هیچ حرکتی نمیتونیم انجام بدیم. بله حدیث ضعیف داره، صحیح داره، ولی بنای بر زندگیمون حدیثه. آقا بیرون چه خبره؟ چند تا ماشین داره میاد. حدیث دیگه. اگه بخوام بگم حدیث ضعیفه، احتمال داره دروغ باشه، ولش کن. آقا بیرون چه خبره؟ داره بارون میاد، چتر بردار. نه نه نه، حدیث ضعیف و صحیح داره، ولش کن، چتر بر ندار. آقا الان داریم میریم میخوام بریم دبی، دبی هواش گرمه، لباس کلوف نمیخواد برده. نه بابا، حدیث ضعیف و صحیح داره، ولش کن. الان آقا میخوام بریم فرودگاه، فرودگاه پاسپورت میخوام، ویزا میخوام. نه بابا، حدیث ضعیف. همش حدیث دیگه. تمام زندگی ما با حدیثه. پس ما فطرتاً نمیشه با حدیث کار نکنیم، باید با حدیث کار کنیم. حدیث ضعیف و صحیح داره، ولی تو متخصص نیستی، منم متخصص نیستم. بریم سراغ متخصصین. سعی کنید از این بحثها بحثا رو ارجاع بدید به متخصصین. البته اگر جوانان 15 ساله تا 23 ساله، اینو من میگم، این تز منه، اگر جوانان 23 ساله تا 15 ساله تا 23 ساله در پسران و دختران از 15 ساله تا 21 ساله 22 ساله باشن، بیشتر تحت تاثیر واقع میشن و ساخته میشن و عوض میشن و اینم نشون میده، مگر اینکه دلشون دیگه دلی باشه که واقعا دنبال حرف حق بگردن. معمولا سنین بالا فایده کم داره، نه اینکه نداره. بنده در سنین بالا تغییر 180 درجه و اساسی را از هر 100 تا 2 تا سراغ دارم، اونم چه جوری بشه خدا خواسته. در سنین بالا فایده نداره، لذا بنده تمام سرمایه عمرم رو برای نوجوانان و جوانان گذاشتم به خاطر اینکه فایده داره. انشالله ارجاع بدید به اصطلاح متخصصین. راجع به زیارت جامعه کبیره فردا شب انشالله شروع میکنم. زیارت جامعه کبیره زیارتی است که شخصی آمد، فردا شب عرض میکنم مفصلشو، خدمت امام هادی علیه السلام، گفت یه زیارتی به من بیاموزید که هر کدوم از مشاهد مشرفه که مشرف میشم با اون زیارت کنم و محکم باشه و جالب باشه و دقیق باشه. حضرت فرمودن که وقتی رسیدی به در روزه بایست 33 مرتبه بگو الله اکبر، 34 مرتبه، 33 مرتبه بگو الحمدلله، دوباره بگو الله اکبر، دوباره 33 مرتبه بگو الله اکبر، تا 100 مرتبه الله اکبر گفته بشه و سعی کن با حالت غسل باشی. این مال زیارت اعتاب مقدس است. تو خونمون هم که میخوام بخونیم، وضو میگیریم، رو به قبله میشینیم و زیارت میخونیم. وقتی رسیدی به در روزه بایست، در 3 مرحله گامهای کوتاه بردار، 100 مرتبه الله اکبر با این ترتیب، 34 مرتبه، 33 مرتبه، 33 مرتبه بردار و بایست. اینجوری بگو: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم. این زیارت جامعه کبیره است که به واسطه او ما همه ائمه رو میتونیم زیارت کنیم. اعتبار و سندیت این زیارت در نزد علمای ما بسیار محکمه. مرحوم مجلسی، فردا شب دیگه داستاناشو عرض میکنم، امشب خستتون کردم، محمد تقی مجلسی که شرح نوشته بر روزت و بر من لا یحضره الفقیه، میگوید که من بعد از این که این اتفاق برام افتاد که اتفاقش فردا شب میگم، همیشه هر کجا که رفتم با این زیارت ائمه رو زیارت کردم و علمای بزرگ دیگر ما. زیارت یک دور امام و امامت شناسی است. امیدوارم که خداوند متعال به برکت نوکریمون، هرچند ضعیف، در ایام نیمه شعبان به ما این توفیق رو بده و امام عصر ارواح نافده هم امضا بکنن و توشیح بفرماین که ما بتونیم این فرازهای از این زیارت رو به خوبی انشاءالله توضیح بدیم. انشاءالله.